أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه نهم از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای دوازدهم صحیفه، با محوریت دعای دوازدهم صحیفه. هشت جلسه در گذشته پیرامون چند جمله از این دعا گفتگو کردیم. دعای دوازدهم، دعا او فل اعتراف و طلب توبت الالله است. دعایی رو امام سجاد انشاء فرموده ان که این دعا در باب اعتراف العاصی، اعتراف گناهکار به گناهش و طلب و توبت الله. حالا این عاصی یا عاصی حقیقی است یا عاصی خیالی است. گاهی انسان حقیقتاً عصیان کرده و یا گاهی تصور میکند گناه کرده، باز هم اعتراف میکند به تقصیرش و طلب میکند توبه الالله. امام سجاد علیه السلام استحضار که دارید، اول امام سجاد سه تا مانع رو از رسیدن به محضر خدا و درخواستش معنا بیان می کند. اللهم انه یحجبنی عن مسئلتک خلال ثلاث. یکیش گفتن امر امرتنی فابتعت، دستور دادی کوتاه آمدم، کند حرکت کردم. دوم نهی نهیتنی ان فاسرعت، نهی کردی اما من با سرعت وارد اون منهی و نهی شدم. سوم و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرها، نعمتی دادی اما من در شکرش تقصیر کردم، کوتاهی کردم. خب این سه تا عامل. بعد اما بعد از این لحن عوض شد، لعن عوض شد، عرضه داشت خدایا اما و تحدونی علا مسئلته که خلالون، یک خصلتون واحده و یک خلال تنها، یک خصلتیست که منو تشویق میکند برای این که بیام در خانه شما از شما درخواست کنم. اون خصلت چیه؟ تفضلو که علا من اقبل الیک به شکر یا به شکرها، فهمت؟ اون کسی که به وجههی ای به قلبهی به سوی تو روی کند به نشانه شکر نعمت، این سبب می شود که تشویق می کنه من بیام به درگاه تو درخواست کنم. اما من که میام، بعد امام عرضه داشت فها انا و یا الهی، این منم، آمدم، این یک خصلت که تفضل شما باشد، منو تشویقم کرده که بیام، اما آمدم با چند خصوصیت. در درگاه شما حضور پیدا کردم. اولا واقفون به باب عزک، در درگاه عزت تو من حاضرم. اما ایستادن در درگاه عزت شما آدابی دارد. آدم که عرض کردیم در جلسات گذشته این مقام رو می شود نامگذاری کرد به مقام سؤال، یعنی عبد بعد الاعتراف به تقصیرهی، بعد از اعتراف معصیتهی به تقصیرهی، حالا تفضل خدا سبب شده که او بیاد تو مقام سؤال قرار بگیره. یعنی بلغ العبد الى مقام السؤال، الى مقام سؤال رب، رسید از خدا سؤال کنه، اینجا درخواست کند، مسئلت کنه. این مقام آدابی دارد. چطور در مقام سؤال، اونجایی که میخوام درخواست کنیم، مقام دعا، چطور از خدا درخواست کنیم، چه آدابی داره؟ گفتیم یه آداب ظاهری دارد که در باب دعا گفته میشه، یه آداب باطنی داره. اینجا امام مطرح فرموده. یکی از اونا این بود که جلسه قبل گفتیم وقوف المستسلم الذلیل، حضور ذلیلانه در درگاه خدا، با سر افتاده در محضر خدا، با حالت تعظیم و فروتنی در برابر خدا، نه سر برافراشته. حالا این چطور میشه؟ چرا باید؟ توضیحاتشو جلسات قبل دادیم. اما دوم و سوم، حالا هر دو تاش نمیرسیم اما یکیشو میگیم، دومین ادب در حضور عبد در مقام سؤال خدا و سومین ادب اینه، یک حیا، الحیا من الله، دو اضطرار العبد. این دوتا ادب دوم و سومه. اول آدم وقتی درگاه خدا میاد باید با حال حیا وارد بشود، دوم باید به حال اضطرار رسیده باشه، مضطر باشد، احساس کنه کارش دست غیر خدا بر نمی آید، باید اضطرار داشته باشه که هرچه هست فقط دست خداست. امام سجاد اینجا اینطور می فرماید، اینطور عرضه می دارد به درگاه خدا و به ما تعلیم می ده. و سائلو که، حالا منی که واقفون به باب عزک، به مقام سؤال رسیدم، میخوام درخواست کنم، و سائلو که علی الحیاء منی، درخواست کننده است از تو، اما با یک حیایی است، همراه حیاست. این علای اینجا للمصاحبه، برای مصاحبت همراهیه. للمصاحبه یعنی چه؟ یعنی معنای مع وارد شده، علی الحیا ای مع الحیا، سائل تو آمده به درگاه تو با حال حیا و خجالت و شرمساری آمده است. سائل که علی الحیا منی، این علی الحیا منی گفتم مع الحیا است. این معل حیا در قرآن هم وارد شده، در آیاتی از قرآن هم این نکته وجود داره. مثلا در آیه ششم سوره رعد میخوانیم که میگه انه لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، علی ظلمهم مع ظلمهم، یعنی با وجود اینکه اینا ظلم کردن ولی خدا ذو مغفرت للناس هستش. این معیته، میگه انسان سائل به همراه حیا وارد میشود. دومین ادبی که با هم ارتباط دارد سؤال الباعث المعیل، این درخواست کننده غیر از اینکه حیا دارد از شمای خدا خجالت میکشه، از سابقه خودش، از رفتار خودش، از اینکه ارتکاب گناه کرده، از معصیتش، از اینکه آنچه شما به عنوان نعمت به ما دادی، قلب سفید و نورانی، این قلب رو سیاه کرده، آلوده کرده. این عبد میخواد درخواست کنه، خجالت میکشه، اما به حال اضطرارم رسیده، مثل یک فقیری که در شدت فقر. سؤال الباعث، باعث المعیل، مثل یک انسان عیالوار فقیری که دیگه هیچ راهی ندارد. باعث اشد از مسکینه، مسکین اشد از فقیره، در روایات هم داره که بعد میخونیم. فقر اول، مسکنت دوم، و باعث مرحله سوم و شدت، در اوج شدت و استرام. خب پس ببینید حضرات، انسان وقتی میخواد در مقام سوال با این تصور، عبد العاصی، العبد العاصی، بنده گناهکار، حالا یا حقیقتا گناه کرده یا تصور میکند گناه کرده، این از موانع درخواست خدا عبور کرده، آمده به مقام سوال و درخواست رسیده، در مقابل درگاه خدا ایستاده، هر کجا هست محضر خداست، این ایستاده تو خانه خودش، تو مسجد، تو مسجد حرام، هر جا هست، عالم محضر خداست. این وقوف المستسلم معناش نیست مثلا تو محراب عبادت ایستادم، نه، هر کجا، تو همین خانه خود، تو رخت خواب خودم که باشی، وقتی در مقابل خدا با خدا سخن میگی، میخوای درخواست کنی، وقوف المستسلم الولیل، اینجا با حال استسلام، یعنی انقیاد، اینجا با حال انقیاد پذیرش و با حال ذلت که اون در واقع تلخی معصیت رو چشیده ایستاده. اما اینجا که ایستاده دو تا ادب داره، یک حیا، حیا چیست؟ چند تا سوال باید اینجا مطرح بکنیم. عرض کنم محضر شما، از جمله سوالهایی که باید مطرح بشه این است که حیا چیه؟ اصلا به چی میگن حیا؟ امام سجاد فرمود سائل رو که من درخواست کننده، مع الحیا در مقابل شما ایستادم، مع ادب الحیا، با ادب حیا آمدم در درگاه شما. خب اولا حیا چیه؟ دوم حیا در برابر خدا یعنی چه؟ حیا در مقابل خلق یا در مقابل خدا، فرقشون چیه این دو؟ خب به ما درباره هم در قرآن هم در روایات خدا رو گاهی از اوقات با صفت حیا معرفی میکنیم. ما حیا داریم از خدا، خدا از چه حیا دارد؟ حیای خدا یعنی چه؟ این هم سوال سوم. تو برخی روایات که میخونیم انشاءالله وارد شده، توصیه شده استحیو من الله حق الحیا، حقیقت حیا. این حق الحیا یعنی چه دیگه؟ حیا چیست؟ حیای از خدا چیست؟ خدا حیی هست، اهل حیا هست، این خدا چطور حیا دارد؟ و حق الحیا چه چیزیست؟ تا بدونیم که این سائل وقتی در مقابل سوال قرار میگیرد با حال حیا، این معناش چیه؟ چطور؟ درباره حیا مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در زیل روایتی که الحیا من الایمان نقل میکنه، روایت حدیث الحیا من الایمان، در زیل روایت میگه تبیینون، بیانی داره. مرحوم مجلسی از کارهای بسیار مفیدش همین بیانونهاش و تبییناشه که اینا در واقع شرح حدیثه، شرح حدیثه، نکته غامضی تو حدیث هست و بیان کرده. مرو مجلسی میفهمد تبیینون، میگه حیات در تعریف حیا، الحیاء ملکتون لنفس توجب انقباضها عن القبیح و انزجارها عن خلاف الاداب خوفا من اللوم. فرمودن که حیا چیه؟ حیا گفتن یه ملکه نفسانیه، تو نفس انسان باید ایجاد بشه، یه حالتیست در نفس انسان ایجاد میشه، اون حالت هم حالت دائمیه که دیگه ملکه میشه برای انسان. خب چه اثری میگذاره این ملکه نفسانی؟ توجب موجب میشود انقباضها عن القبیح، این نفس انسان در برابر کار زشت خودش جمع میکنه، انقباض پیدا میکنه. ببین شما گاهی از اوقات یه پیشنهادی بهتون میشه رو برمیگردونید، میگه این یعنی من از این خوشم نیامد، از این خوشم نیامد، شایسته نیست من وارد این بشم. نفس شما اقبال نکرد. گاهی نه در مقابل یه حرف میزنن بلا فاصله پهلو باز، چشمت صورتت گشاده میشود، اونجا یعنی استقبال کردی، یعنی خوشت آمد. حیا یعنی در برابر کارهای زشت خوشت نیاد. انقباض جمع کردن نفس از قبیح و کارهای زشت، و انزجار و خلاف الاداب، اون چیزی که خلاف ادب هست، ادب اجتماعی، ادب اخلاقی، ادب شرعی، همه اینا خلاف آداب و روش اون کاره، باز اینجا آدم انزجار داشته باشه، تنفر داشته باشه، میگن آقا همچی کاری بکن، میگن این خلاف طلبگیست، این خلاف مشیه، یه عالم دینیه، عالم دینی این کار نمی کنه. اینجا یعنی نفس این عالم، این علم و معنویت اثر گذاشته، نفس این عالم منزجره، میگه این کارها ما به سراغش نمیریم. فرمود بر این که اینه، اینم خوفم من اللوم، در خلاف ادب اجتماعی میگه آقا این کارو بکنم مردم منو سرزنش میکنن، این کارو بکنم مولا منو سرزنش میکنه، آقا استادمون تو این جلسه است، اگه این کارو بگو استاد عمر سرزنش میکنن، از هر نوع سرزنشی. حالا بالاتر بریم سرزنش خدا، سرزنش امام، سرزنش ملامت امام، ملائکه، اینها همه بهش خواهیم بسینشون. این میشود حیا. جناب علامه مجلسی دوباره یه تعریف دیگری بیان میکنه از مرحوم راوندی که ایشون نقل میکنه، میگه راوندی اینطور گفته، گفته الحیا انقباض النفس عن القبائح و ترکها لذلك، میگه جمع کردن نفس خودش در برابر زشتی ها و ترک زشتی هاست، اینی که خود رو جمع میکنه در میره از میدان زشتی، وارد میدان زشتی نمیشه. بعد ریشه‌شو میگه، میگه حیا یحیا حیا ان فهو حی، حیی و استحیا فهو مستحی و استحا فهو مستهن و الحیا او اذانوس، این موادش میشموره. بعد نکتهش اشاره میکنه به اینجا که حالا حیا اگه به خدا نسبت داده شد یعنی چه؟ سوال کردیم، گفتیم حیا بین العبد و العبد یا بین العبد و رب، حیای انسان از خدا در مقابل حیاء العبد من ربه یا حیاء رب من عبده، حیای خدا هم. فمود ول حیاء اذا نسب الى الله عز و جل، حیا به خدا که نسبت داده شد، فل مراد بهی التنزیه، اینجا مقصود خدا منزه است، خدا اهل حیاست، یعنی خدا منزه از اینه. مثلا چی؟ داره در روایت که حالا شاید اینجا هم در تعابیر داشته باشه، در اینجا آورده باشن نه، ولی در تعابیر روایی وارد شده، میگن خدا استحیا، خدا حیا میکند از این که بندهش دستشو دراز کنه به سوی خدا اما خدا رو برگردون از صفر رو یده این دست خالی برش کردونه. این خدا حیا میکند یعنی خدا منزه از این است که بندهی به سوی او بره ولی دست خالی برش کردونه. خب پس این معنای تنزیه و انهو تنزیه یعنی چه؟ انهو لا یرضا، خدا راضی نیست، خدا نمیپسنده، خدا برای خودش نمیپسندد که بندهش به سوی او بره دستش دراز کنه ولی او پاسخش نده. لذا خدا متصف میشود فیوسف به انهو یستحی منهو، خدا حیا میکند از این کار و یترکه، رها میکند، دستش بر نمیگردونه. چرا؟ کرمن، کرامت خودش رو نشان بدهد. خب این از کنم محضر شما حیاست. حالا روایاتی هم ذکر میکنن که برای مجلس هم تبیینش رو باید ذکر میکنه، الحیاء من الایمان، الحیاء خیر کلو، الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیاء هر جا میاد همراه خیره. ادامه میده تا به اونجا که بازی روایت دیگه نقل میکنند که ابن مسعود گفته جا اقابون الانبی، یه عده اومدن پیش پیامبر، فقالو گفتن ان صاحبنا قد افسده الحیا، گفتن این رفیق ما اینقدر اهل حیاست که حیا او رو بدبختش کرده، قد افسده الحیا، نه حیا او رو فاسدش کرد، از بین برد. فساد معنی فساد اخلاقی نیست، یعنی دیگه صحیح سالم نیست، از بین بردش، به درد نمیخوره. گفت ان صاحبنا قد افسده الحیا، از بس به اصطلاح خیلی فارسی عامیانه، از بس اهل خجالته دیگه از بین رفت، اصلا خودشو نمیتونه در جامعه عرضه کنه. فقال النبی، پیامبر فرمود ان الحیاء من الاسلام، حیا او رو از بین نبرد، حیا از اسلامه. و ان البراء من لؤم المرء، اما بی حیایی از مصادیق سرزنش و ملامت و لعین بودن انسان است. والایمان فی الجنه، ایمان در بهشت، ای صاحب بودی صاحب الایمان در بهشت است. این حیا سبب نشده که او از بین رفته باشد. خب پس حیا چه شد؟ حیا یک حالت راسخ و ملکه نفسانی است در وجود انسان که مانع می شود، بازدارنده است از واقع شدن در هر نوع از زشتی ها، در هر نوع از زشتی ها و قبیح ها و بدی ها، اینا حیا مانع می شه از اینها. خدا هم که گفتن حیا دارد از این جهته که با کرامتش از بندش میگذرد، از گناه بندش میگذره. خب این سوالایی که مطرح کردیم یه مقدار با دروش تعامل بیشتر کنیم. گفتیم حیای از خدا چطور معنا دارد؟ من از خدا خجالت میکشم یعنی چه؟ میگه حیا در برابر عمدتاً نظارته. چرا من حیا میکنم؟ چون میگم یه نفر داره منو میبینه. وقتی یک آدم عادی ولو یک بچه کوچکی ما رو ببیند ما خجالت میکشیم، حیا میکنیم از گناه کردن. پس حیا در برابر چشم ناظر هست، در برابر عین ناظره هست، اون وقت این حیا بازدارنده، نقشش بازدارندگیه. روح انسان به سبب همین حالت حیا بازدارندگی پیدا میکنه از ارتکاب گناه در مقابل چشمی که او را میبیند و این حالت شکستگی در انسان ایجاد میشه. پس حیا رو میتونیم ما اگه این بازدارندگی در مقابل ناظر هست، تأمل بفرمایید، جرس کردیم گفتیم حیا و خجالت در برابر چشم ناظره، در برابر چشمی که ما رو میبیند، چون تحت نظارتیم حیا میکنیم. اگر اینطوره، نظارت اقسامی داره، ناظران فراوانن، گاهی ناظر خلقه، همسایم منو میبیند، این میشه حیاء من الخلق. پس قسم اول از حیاء که به خاطر نظارته میشه حیاء من الخلق، چون همسایم داره منو میبیند، لذا من حیاء میکنم این کارو انجام نمیدم. گاهی حیاء من النفس، از خودم حیاء میکنم، به خودم میگم تو حیا نمی کنی که این کار انجام بدی، جایگاه تو هست، از خودم بر خودم نظارت می کنم. خود نظارتی هم موجب حیا می شود. سوم، حیا من الملائکه. تو روایات داره که ملائکه هم انسان رو نگاه می کنن، رقیب و عتید مگه نیستن؟ ملائکی که اعمال انسان رو می نویسن، تنظیم میکنن پرونده عمل انسان رو، آدم اگر بدانه این ملائک میبینن حیا میکنه، میشه حیا اون من الملائک. چهارم، حیا اون من اولیاء الله. ما معتقد هستیم امام بین ما هست، ما رو میبیند، حرف ما رو میشنود، سلام ما رو جواب میدهد، ما در مقام و محضر خدای عزیز و جل هستیم، لذا در محضر خدا که هستیم خدا ما رو ببینه، بس در مقام نظارت امام و پیغمبر و اولیای الهی هستیم. الان دوران غیبت هم ما در مقام تحت نظارت امام زمانیم، اگر بدانیم امام زمان ما رو میبیند مقداری حیا میکنیم، میشه حیا من اولیاء الله. از این بالاتر میریم میشه حیا من الله، حیا از خدا، حیا من الخلق، حیا من النفس، حیا من الملائکه، حیا از اولیاء الله، حیا من الله. پنج قسم، پنج مرتبه، قسمم نیست، پنج مرتبه از مراتب حیا. حالا این حیا از خدا باز دو صورت داره، هر کدوم از اینا میشه روش بحث مفصلی کرد. یه بار از خدا خجالت میکشم، چرا؟ با نگاه معرفتی، چون خدا رو شناختم، هرچه معرفتم نسبت به خدا بیشتر بشه حیای من از خدا بیشتر میشود. این خودش یه بحث مفصلی است، حالا اینجا ورود پیدا نمیکنه. جهت دوم، جهت تربیتی است. حیای از خدا یک بعدش بعد معرفتی است، شناخت خدا هرچه بیشتر شود حیا بیشتر میشه. یه بعد بعد تربیتی است، هرچه انسان بیشتر در مقام تربیت خدا قرار بگیرد اونجا اثر بیشتر تو وجود انسان میگذاره. این بعد تربیتیش تو روایات الا ماشاءالله وجود داره، الا ماشاءالله در روایات وجود دارد. این بعد تربیتیش بر هم مبنای اصل ناظر، که خدا رو ناظر ببیند انسان از کنم محضر شما که حیا میکنه از این که در گناه وارد نشه. مثلا ببینید امام زین العابدین در جای دیگری فرمودن خف الله عز و جل لقدرته علیک، خدا بر تو قادر است، پس از خدا بترس، حیا کن، گناه نکن. اینا همش تو همین بعد تربیتیه، یعنی قدرت خدا رو ناظر بر خودت بدانی دیگه به سراغ گناه نمی روی. یا در روایت دیگری وارد شده فرمودن وَسْتَحِ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْكِ، از خدا حیا کن، خدا به تو نزدیکه، کنار توه، خدا به تو نزدیک است. نزدیکی خدا یک اثر تربیتی در حیای انسان داره. آیات متعدد علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونه خدا میبیند. نحن و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، همه این آیاتیه که این نزدیکی و قرب رو بیان میکند. این آیات متعدد وجود داره. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، هیچ کاری نیست شما انجام بدید ما نبینیم، همش برای ما شهوده، خدا شاهد است، میبیند و شاهده میکنه. اینا آیاتیه که در باب نظارت وجود داره. این اثر تربیتی داره برای انسان، بعد تربیتیه. عرض کنم محضر شما، نظارت خدا برای حیامندی انسان. ذیل همین آیه، همین آیه‌ای که عرض کنم محضر شما الان خوندیم، ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، این آیه‌ای که هر کاری شما میکنین ما عرض کنم محضر شما که شاهد هستیم و شما رو میبینیم مشاهده میکنیم، سوره یونس آیه 61، در ذیل این آیه روایتی از پیامبر نقل شده، روایت از پیامبر نقل شده که اذا قرأها به الآیه بکا بکا شدید، پیغمبر وقتی این آیه رو میخواند به شدت گریه میکرد. فلا تعملونه، هیچ عملی انجام نمیدید الا کننا علیکم شهودا، ما شاهدیم، یعنی هر چی ما انجام بدیم من خیر او شر موضع داریم نداریم، بی تفاوتیم با تفاوتیم، هر کاری انجام بدیم خدای عزوجل ما رو میبیند. این اگر این نظارت باشه، اون وقت نظارت هم برای خدا هم علنیه هم غیر علنی، همه یک لا تعملون عملا، هر کاری میکنی عمل مطلقه، اطلاق داره، اعمال علنی اعمال خفایی، سر رو علن همه رو شامل میشود. لذا باز فرمود روایت از امام کاظم علیه السلام فرمود فاستحیوا من الله، از خدا حیا کنین، فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم، در سریرتون، در سرتون، در باطنتون از خدا حیا کنین، همونطور که در علن از خدا حیا میکنید، همونطور که در علن از مردم حیا میکنید. خدا فرموده اونقدر که شما از مردم خجالت میکشید خلاف نمیکنید، از من خدا هم خجالت بکشید گناه نکنید. چقدر سطح بیان رو خدا آورده پایین تا برای این که، البته این نکته ازش تناسب هم اینجا استفاده میشه، شما حتی در میان مردم ببین، شما همسایه دارید، یه همسایت آدم لاعبالیه، خیلی برای چیزی مهم نیست، یه آدم عادی لاعبالی تو جامعه هست، شما یه کاری خواسته بکنی از اون خجالت میگشی؟ نه، میگه او که بدتر از خودمه، خجالتی نداره. اما یه همسایه این طرفی داره، یه آدم با تقوا، یه آدم با شخصیت، یه آدم اهل معنویت، میگه مواظب همسایه این طرفیه باشین، جلوی او کار بدی نکنین، تناسب رعایت میکنی، میگین تناسب بر بالا درباره خدا، به امام میرسی، به ملائکه میرسی، به خدا میرسی، همه اینها نیازمند حیاست در این متناسب با افراد. یه بحث مفصلی است تو این موضوع، من دیگه فرصت ندارم عرض بکنم، لذا این بازی تعبین روایاتش بخونم، خیلی روایات عبارات بسیار زیبایی داره. پیامبر اسلام فرمود استحی من الله استحیاک من صالح جیرانک، دیگه از این بهتر میخواییم پیامبر با ما سخن بگه؟ فرمود شما از خدا حیا کنید به اندازه ای که همسایه یا خوبت حیا میکنید. استحی من الله استحیاک من صالح جیرانک، از اون همسایه های خوبی که آدم های خوب هستن جلو اونو حیا میکنه، گناه نمیکنه، به همون مقدار از خدا حیا کن. این همون مثال و توضیحی که زدم. خب عرض کنم محضر شما که اما در میان این حیا، حیا بین الخلق، حیا عرض کنم محضر شما من نفس، حیا من الملائکه، حیا من اولیاء الله، حیا من الله، کدوم از اینا بالاتر است؟ روشن حیاء من الله، حیاء من الله. امام سجاد تو این دعا فرمود من سائل آمدم به درگاه تو علل حیاء منی، با حیاءی که همراه خودم دارم. چون حیاء چیه؟ حیاء از خداست اینجا، حیاء از خدا نسبت به، حالا اون حق الحیاء هم حیاء من الله هست فی کل شی. حیاء استحیو من الله حق الحیام که پیامبر روایتش نقل شده، یا چند تا روایت داریم، یا دوباره در جای دیگه پیغمبر فرمود رحم الله عبدا استحیا من ربی حق الحیام، خدا رحمت کند بنده ای را که از خدایش حیا کند حقیقت حیا را. یا روایت دیگه پیغمبر به ابوذر فرمود، فرمود یا ابوذر تحبان تدخل الجنه، دلت میخواد بهش بری؟ فقلت نعم. ابوذر گفت بله آقا. فرمود واستحیم، چند چیزو، فرمود سه تا کار بکن، یکیش اینه واستحی من الله حق الحیا، میخوای بهش بری؟ حقیقت حیا را. خب حالا حقیقت حیا از کنم محضر شما در اینجا چی هست؟ یه بخشش حقیقت حیای از خداست، بخش دوم اون زشتی ها که باید ازش حیا کرد. تعامل کنید، ما یک طرف از مردم، از خودمون، از ملائکه، از امام و پیغمبر، از خدا حیا میکنیم، از اینا خجالت میکشیم، یک طرف از کارهای خودمون، کارهای خودمون که زشته. حالا کارهای ما تعامل بفرمایید، بعضی از زشتی ها قباه عقلیه، بعضی زشتی های عقلیست، عقل ما میگه زشته، بعضی قباه شرعیه، بعضی زشتی های دینیست، شرع بگید، بعضی قباه عرفیه، زشتی های عرفیست، متشرع، مردم متشرع این کار رو نمیپسندن. حق الحیا یعنی از خدا حیا کن در همه این موارد، آنچه عقل میگوید، آنچه عرف متشرع میگه، آنچه از کنم محضر شما دین و شرع میگوید، قبایه عقلی، شرعی و عرفی، اگر همه رو کنار گذاشتی تازه میرسی به مقام حق الحیا. لذا امام سجاد در این دعا عرضه میدارد که این سائلت آمد به سوی تو همراه حیایی که از توی خدا دارد، که برترین حیاست، میتونه اون حق الحیا هم. خدای ما رو با این اوصافی که در کلمات امام سجاد علیه السلام است در ماه رجب، ما رو موفق به اعتراف به گناه و طلب توبه به درگاه خودت بگردان. و صلی الله علی محمد.